که پیشگیری مهم. اما ما میایم و جرم اتفاق میفته، یعنی یه جرمی اتفاق افتاده، حالا رسانه ها میخوان اینو بازتاب بدن. به نظر شما بازتاب دادن این جرم هم میتونه آموزنده باشه برای مخاطب، یا باید یک سری ملاحظات رعایت بشه و در واقع موضوع رو با یک ملاحظاتی در رسانه ها ما ببینیم؟ ببینید شما مثلا صفحه حوادث روزنامه ها خواننده زیاد داره و در اونجا این مطالب میاد. خب از نظر شما به این موضوع هم بپردازید.
ببینید این یکی از اون سوالایی که پاسخش سهل ممتنه و حتما یکی از موضوعات چالشی که سر کلاس‌ها خیلی جاها مطرح میشه که آیا، ببینید این از اون موضوعاتیه که باید شناور مدیریت شده، اصطلاحی هست حالا بیشتر دوز اقتصادی میگن شناور مدیریت شده. ببینید شما نمیتونید به طور کلی کامل اون صحنه رو منعکس کنید. خیلی وقتا منعکس کردن کامل صحنه هم باعث ریختن قبح مسئله میشه، هم منتشر کردن یک حالا بگیم دالانها و مسیرهایی است که صرفا یک عده میتونن از اون منظر تخلف کنند. این خودش یه نوع آموزش تخلف هم محسوب میشه. ولی شما باید، و اینکه کلا هم ما بخوایم سانسور کنیم یا دروازه بانی کنیم ورود نکنیم هم صحیح نیست. شما باید اینطور مواقع که متخصص رسانه بحثش مطرح میشه اینجاست که چه بخشی رو چگونه منتقل کنه، از چه بعدی و دنبال چه چیزی باشه. آیا منی که میخوام این صحنه رو، این رویداد رو، این رویداد تلخ رو منعکس کنم، آیا صرفا به دنبال برهم ریختن آرامش عمومی جامعه هستم، یا آیا به دنبال هشدار دادن به مردم هستم که اگر شما این کار رو انجام بدید نتیجهش این میشود. این به یه ریزکاری نیاز داره که ما صرفا نمیتونیم رد کنیم یا تایید کنیم، باید به اقتضای اون شرایط و به اقتضای اون موضوع تصمیم گیری بشه.
آیا عظیم نیام، کشور ما یکی کشورهایی که حقوق و آموزش حقوق توش گرونه. ببینید شما مثلا به یک وکیل میخوای مراجعه بکنید، کلی در واقع اون ورودی و اون پولی که میخواید بدید مسئلتون رو ترک کنید هزینه زیادی داره که بیشتر مردم در واقع نمیتونن مراجعه کنن. یعنی اما رسانه‌ها شما فرمودید که میتونن بیان توی آموزش و این موضوع رو در واقع حلش بکنن، یعنی تا حدود زیادی بیان این هزینه زیادی که تو جامعه برای گرفتن مشاوره حقوقی هست رو از طریق برنامه‌های خودشون و اون فضایی که اختصاص میدن برای این موضوع جوری کار رو جلو ببرن که مردم بتونن به صورت تعاملی موضوعات خودشون رو مطرح کنن و در واقع در کنارش جواب رو بگیرن. برای حل این موزل، در واقع این که من دیدم در اکثر کشورهای دنیا در واقع وکالت گرونه، فقط کشور ما نیست، بالاخره یک حرفه‌ای هست که قیمتش تقریبا بالاست، اما خیلی از کشورهای دنیا اومدن برای این موضوع وبسایت‌هایی در نظر گرفتن، فضایی رو ایجاد کردن که مردم به طور آنلاین و تعاملی بتونن حداقل موضوع رو برای افزایش دانش حقوقی خودشون بهش اطلاع پیدا کنن. مثلا من میخوام برم در واقع یه قرارداد اجاره خونه ببندم، خب برای اینکه بدونم که سرم کلا نره و این قواعد ابتدایی رو بدونم، امضا رو مثلا چجوری بزنم، شاهد چیه، در واقع این پول پیشی که میدم چطوری بدم که بعدن این حق خودم رو بتونم بگیرم. به نظر شما رسانه آیا این فضا رو میتونن فراهم کنن که این گرون بودن در واقع آموزش حقوقی رو، خلش رو پر بکنن؟
ببینید صرفا بحث وکالت و آموزش حقوقی در کشور ما گران نیست، کل آموزش در کشور ما متاسفانه گران هست.
البته این خیلی گرونتر
در حال جفتش هم گرونن دیگه، یعنی بله. شاید یکی از دلایلی که اونور میگن گرون هست میگن بحث آموزش گرونه. البته من با شما هم نظرم که نباید گرون باشه، منتها میخوام بگم که یعنی کل آموزش ما گران هست و من این که گفتم اگر مردم بدونن مطالبه کنن آقا حق ماست که مثلا تا آموزش متوسطه رایگان باشه، نه این که شما میخواد برید توی مدرسه ابتدایی به اندازه پول خون طرف رو میگیرن که بخوان آموزش بدن، خب اینها همش منجر میشه. من یه جام گفتم آموزش حقوق بلازه حقوقی یک به نفع مردم و عامه مردم هست، یعنی اگر بخواد نظام آموزش شما قطعا رایگان باشه یا کم هزینه باشه، خب خیلی از مردم دسترسی بهتر و بیشتری به سطح آموزش خواهند داشت و این قطعا خوبیش و اون حسنش به کل جامعه برخواهد گشت. اما در این مورد ببینید ما تو سواد حقوقی حتما منظور این نیست که رسانه ها میتونن تک تک مردم رو وکیل کنن یا تک تک مردم به درجه ای از اجتهاد حقوقی خواهند رسید که بتونن پیچیدگی های حقوقی رو در مواقع ضرور حل کنن. خب قاعدتا اینطور نیست، کما اینکه تو هر حوزه‌ای اینطور نخواهد شد. مثلا شما تو حوزه بهداشت اگر میگید پیشگیری، آیا منظور اینه که اگر بیمار فرد بیمار شد بتونه خودشو درمان کنه؟ قاعدتا منظور نیست. منظور اینه که به اون مرحله نرسه که شما نیاز به پزشک داشته باشید.
حداقل ها برسه.
تموم شد. یعنی تا جایی که ممکنه شما این پیشگیری کنید. اینجا مسئله آموزش حقوقی، یعنی سواد حقوقی، یعنی شما کاری رو پیش ببرید که نیاز به گرفتن وکیل نباشه تا حد امکان. ولی اگر نیاز بود، خب شما میتونید که یعنی باید به این سمت حرکت کنید. البته در قوه قضاییه چون بحث عدالت را مطرح کردم و گفتم که عدالت محوری و عدالت اجتماعی یکی از موضوعات مهم کلیدی قوه قضاییه و از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران هست، خب در این دو دوره، دوره دو سال اخیر در دوران طرح تحول، خب ما خیلی از مردمی که ناتوان هستن حتما خود دستگاه قضا امکانات رو در نظر میگیری که اینا بتونن از وکیل استفاده کنن، حتی خود قوه بعضن حضرش رو پرداخت میکنه. در مجموع رسانه میتونه با افزایش سواد حقوقی مردم کاری کنه که کمتر به مسئله وکیل یا موضوع دادگاه ها و حوزه قضایی نیاز باشه.
بله، همونطور که در واقع شما فرمودید، رسانه میتونه در واقع معلم باشه، آموزش بده. رسانه میتونه در واقع ناظر باشه، نظارت کنه، و در واقع رسانه میتونه بیاد بار، بخشی از باری که در واقع در حوزه آموزش حقوقی هست رو بر عهده بگیره. اما آقای رنجگری هم به این موضوع تاکید میکردن که ما به در واقع کسانی نیاز داریم که دوتا مقوله رو خوب بفهمه، یعنی هم رسانه رو بشناسه هم حقوق رو بشناسه، تا بتونه اینها رو با هم تلفیق کنه.
آقای البرزی، حضرت علی هم رسانه‌ای هستید، میان کلامت ببینید، وقتی ما از حوزه ارتباطات حرف میزنیم، ارتباطات یعنی یک حوزه بین رشته‌ای، یعنی کسی که وارد حوزه ارتباطات میشه، روزنامه‌نگاری میخونه یا سایر رشته‌های و شاخه‌های علوم ارتباطات رو میخونه، حتما از اقتصاد میخونه، حتما از حقوق میخونه، حتما از رسانه میخونه، حتما از جامعه شناسی میخونه، حتما از سیاست میخونه، یعنی تا یک حدودی با همه این حوزه‌ها آشنا هست.
بله.
موضوعی که مهم اینه که کسانی که غیر از رسانه هستن وارد رسانه میشن با الزامات و قواعد رسانه آشنا بشن، این مهمه.
یعنی بله، بحث آقای رنجگری هم همین بود.
بله، خواهم بگم که یعنی
حوزاتی که رسانه رو خوب بشناسن
همین مهمه. یعنی کسانی که خارج از حوزه علم ارتباطات هستن میخوان ورود کنن، باید اول رسانه رو بشناسن. یعنی بنا نیست یک کارشناس رسانه و یک رسانه‌ای هم متخصص پزشکی باشه، متخصص هسته‌ای باشه، متخصص سیاسی باشه. اصلا این بنا نیست، چون بین رشته‌ای این تا حدودی از همه حوزه‌ها مطلع هست و بناست مطالبه‌گر باشه و مسئولان حوزه رو بکشه پای حالا میز پرسشگری و بخواد که اینا توضیح بدن. از این منظر به نظرم بیشتر اونی که میخواد وارد رسانه بشه باید رسانه رو کامل بشناسه و بدون داستان چیه.
بله آقای عظیم نیا، من با خیلی از مردم که صحبت میکنیم، مخاطبان، در واقع ندونستن قواعد حقوقی یک ترس در مردم ایجاد میکنه. یعنی مثلا منی که اطلاعاتم راجع به یک حوزه کم هست، مثلا در حوزه نوشتن قرارداد یا اینها، ممکنه کار سختی نباشه، ولی چون اطلاعاتم کم هست معمولا یک ترس و واهمه ای از این موضوع دارم که اگر وارد این حوزه شدم مثلا برای من چه اتفاقی میفته. یعنی این ندونستن و ناگاهی یک ترس هم ایجاد میکنه. البته این ترس خوبه تا حدودیش، باعث میشه ما قویتر رو با گام برداریم، با یک تومنینهی بریم جلو. اما در واقع ترس زیاد هم از حقوق، برای اینکه رسانه ها نیومدن موضوعات رو ملموس و عینی بکنن. مثلا هزاران پرونده ممکنه در مورد یک موضوع اتفاق افتاده باشه، با توجه به اینکه رسانه ها ورود نکردن و به عنوان دیدبان موضوع رو نشون ندادن به افراد، ممکنه در واقع کسی دیگه‌ای در اون دام دوباره افتاده باشه. مثلا ما می‌بینیم که جرائمی که اتفاق می‌افته در واقع خیلی تکرار داره میشه. یعنی رسانه اگه زود وارد بشه به عنوان دیدبان، شاید جلوی در واقع این تکرار جرائم رو بگیره. اما رسانه‌ها معمولاً با توجه به اینکه یک ملاحظاتی دارن در بعضی از حوزه‌ها، ممکنه به بعضی از موضوعات نپردازن، و وقتی که این انباشته میشه و زیاد میشه بهش بپردازن و این باعث بشه که جامعه دیرتر آگاه بشه. حالا شما چون خیلی بر پیشگیری تاکید میکنید، میفرمایید که اگه ما پیشگیری انجام بدیم خیلی بهتر از این که جرم اتفاق بیفته، پرونده بشه برای دستگاه قضایی و یک دستگاه رو معطل بکنه.
درست.
خب این رسانه به عنوان دیدبان چگونه باید ورود کنن، یعنی دستگاه قضایی چقدر باید با اینا همراه باشه، یعنی این دو طرف هست دیگه، در واقع این چجوری باید باشه که بتونه جامعه نفعش رو ببره.
من قبلش اجازه بدید خاطره تعریف کنم. همه. زمانی ما خبرنگار پارلمانی بودیم تو مجلس، خاطرم هست زمانی که بودجه داشت نوشته میشد با یکی از مسئولان دست اندرکار سطح بالای بودجه من صحبت میکردم، من یه موضوعی که مطرح کردم گفتم آقا چرا اینقدر بودجه رو میپیچونید، چرا اینقدر سخت مینویسید موضوع رو؟ شما وقتی متوجه میشید ببینید که مثلا چهار خط نوشته برای یک کلمه، خیلی وقتا هدف پیچوندنه و اینکه سایر نمایندگان سایر مردم ندونن هدف رو پنهان میکنن. یه وقتی نه وقت هست نمود گفت ما برای مسئول مینویسیم، برای مردم که نمینویسیم. این واقعا یه درگیری ذهنی بود، یعنی واقعا قانون برای مسئوله اونی که باید اجرا کنه یا مردم باید بدونن؟ من به نظرم مردم هم باید بدونن اینکه مقنن چه قانونی نوشته و مجری چگونه باید این رو اجرا کنه. این یک. راجع به ناظر به سوالی که شما، خیلی نکته خوبیه، البته جای انتقاد از رسانه داره. ما وقتی از حوزه رسانه حرف میزنیم در مورد یک رویدادی که میخوایم به خبر تبدیل کنیم، 7 تا شاخص میذاریم، 7 تا ارزش‌های خبری ما بهش میگیم، 7 تا شاخص، چند تاش هست. مثلا اون چیزی که متاسفانه، و من میگم متاسفانه، باعث شده که رسانه ما بیشتر بهش بپردازن ارزش خبری شهرت و برخورد هست.
بله.
و این عامل بدبختی، حالا نگیم بدبختی، عامل به هم ریختگی و نابسامانی حوزه خبر میشه. این باعث میشه
که میگن خبر خوب خبر بده،
و این باعث میشه ما بسیم به جایی که به فکر از اساس به فکر آموزش مردم باشی، مثلا بگیم یه هنرپیشه بیاد این کار رو انجام بده، یعنی ارزش خبری شهرت، یعنی اگر فلان آدم چهره بخواد فلان حرف رو بزنه مورد توجه من رسانه قرار میگیره، ولی موضوعی که مربوط به عامه مردم هست متوجه مورد توجه قرار نمیگیره. نمیدونم شما اگر فرصت دارید من ادامه
بدم.
خب این موزل حالا باعث چه نکته منفی یا پیامد منفی خواهد بود؟ وقتی شما وارد این مسئله میشید، کل اخبار شما یا دعوا و درگیری و برخورده، یا چهرهای شاخصی که فلانی این کارو کرد فلان اون کار کرد، دیگه رسانه از اون اهداف اصلیش که نظارت بر محیط هست و همچنین آموزش غافل میمونه. دیگه اونجا رسانه نمیره به سمتی این که به مردم بگه این حق شماست، و رفته رفته مردم هم به یک سمتی میرن که فکر میکنن رسانه صرفاً پوشش دادن فلان سلیبریتی، فلان دعوای دو جناح یا دو گروه یا دو شخص. بله. ولی هیچ وقت به سایر ساحت‌های رسانه توجه نمیشه. این که ما میگیم اگر رسانه بتواند که میتواند به مسئله سواد حقوقی توجه کند، یعنی به این کارکرد دوم، یعنی به این کار ویژه آموزش توجه کند و بخشی از ظرفیت خودش رو بله. متوجه سواد حقوقی کند. در خبرگزاری میزان که ما راجبش صحبت کردیم، خب ما یک بخش رو داریم صرفا راجب سوالات روزمره مردم. بله. مثلا آقا شب شما خوابیدی، همسایت داره مثلا میخواد خونه درست کنه، سر و صدا، آیا این حق شماست یا نه؟ ما اینو به مردم خیلی خوبه. ساده میگیم که آقا این حق شماست، باید برید یا نه. یا فلان جا فلان موضوعی که مبتلا به و روزانه داره میفته، مثلا آقا اسکرین شات گوشی شما به عنوان سند محسوب میشود یا نمیشود، جرم است یا نیست، این موضوعات روز رو میگیم. ولی خب یک دست صدا نداره و من بارها معتقدم که این نظام زبان همیشه زبان نظام از عقل نظام عقب تره.
بسیار ممنونم جناب آقای عظیم نماد عظیم نیا. در بخش اول گفتگو کردیم با آقای وحید عظیم نیا، مدیر گروه سیاسی خبرگزاری میزان، و آقای مهدی رنجگری، مشاور رئیس مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه. میریم اتاق فرمان و برمیگردیم، بخش دوم شروع میکنیم.
Thank you. پاو خم دل گویم نمیدی در خاطر که تو را جویم ای شادی جان سرگرمان که از بر ما رفتی از محفل ما چون دل ما سوی کجا رفتی
عرض سلام مجدد داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو با موضوع رسانه و سواد حقوقی به مناسبت هفته قوه قضاییه در خدمت شما هستیم. هفته قوه قضاییه از 1 تا 7 تیر ماه هست که قراره عملکرد رسانه ها رو در گسترش سواد حقوقی و قضایی بررسی کنیم. در بخش اول برنامه که در خدمت آقای رنجگری مشاور رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه و آقای عظیم نیا مدیر گروه سیاسی خبرگزاری میزان بودیم، بحث پیشگیری بهتر از درمان است در حوزه حقوقی رو بررسی کردیم. اما در بخش دوم میخوایم از آقای عظیم نیا در واقع این سوال رو بکنیم که بحث حقوق عامه و افزایش دانش مردم نسبت به مسائل حقوقی از طریق رسانه‌ها چگونه میتونه به خوبی محقق بشه. حالا این حقوق هم در بخش‌های مختلف هست. حالا ما می‌خوایم این موضوع رو بیشتر در این بخش در واقع بهش بپردازیم آقای عظیم نیا، که این حقوق عامه چه چیزهایی هست و چگونه رسانه‌ها میتونن بیشتر به ما کمک کنن تا آشناییت مردم با این موضوعات بیشتر بشه، چون شناختن حق خیلی میتونه کمک کنه تا حتی تعداد پرونده‌ها کم بشه. شما وقتی که ببینید که حقوق چیه، کمتر در واقع در دام کلاهبرداران میفتی و در میتونه به شما کمک کنه که مسیر زندگی هر فرد بهتر بشه. میخوام این موضوع رو بیشتر باز بکنید.
خب بله آقای الورزی، ببینید قبل از اینکه به این بحث ورود کنیم، اجازه بدید ما یه خورده جلوتر راجع به سند تحول قضایی صحبت کنیم، که ما میگیم وقتی آقای رئیسی کارشون رو در قوه قضاییه شروع کردن، اینکه این یکی دو ساله، بیشتر از دو سال مایه مباهات بوده و شاید همین دو سال و همین کارنامه باعث شد که برنامه سال 1400شون برای انتخابات مورد اقبال عمومی قرار بگیری، چرا که معتقدیم کارنامه پشتیبان برنامه است.
بله.
همین سند تحول قضایی. سند تحول قضایی همگام با گام دوم انقلاب نوشته شده، نگاشته شده، که خب از افراد مختلف صاحب نظر استفاده شده. این که شما رفتید 47 محور رو شناسایی کردید، مشکلات رو احصا کردید و اومدید بر اساس این مشکلات یک سندی رو تهیه کردید که این شده ریل شما و باید تو این ریل حرکت کنید. داخل بنادز بگم این روزا این بحث هم مطرح میشه، میگن اگر خب آقای رئیسی که از قوه قضاییه رفتن به قوه مجریه، ایشالله که مایه خیر و برکت اونجا هم باشند، فرجام قوه قضاییه چه میشود؟ آیا این مسیری که در پیش گرفته شده بود آیا این سست میشود؟ خب در پاسخ باید گفت که چون قوه قضاییه بر اساس یک برنامه داره حرکت میکنه و برنامه‌ای که آقای رئیسی هم در نگاهشون اون تاثیر داشته، خب قاعدتا ریل وجود داره و حتما بر اساس همین زیرساخت حرکت خواهد کرد. و چون سند تحول یک سند ایستایی نیست، پویاست، یعنی بناست گام به گام به اختزای روز این بازبینی بشه، اصلاح بشه. وقتی اصلاح بشه حتما،
یعنی منطف،
انشالله منطف خواهد، بله همینطور بود و این باعث میشه که این مسیر بتونه دوباره کماف سابق ادامه داشته باشه. البته دادستان کل کشور هم توی یک سخنی که این چند روزه داشتن گفتن که ما امیدواریم نسبت به قبل هم با قدرت بیشتری حرکت کنیم. حالا این داخل پرانتز گفتم.
بله.
خب ببینید، وقتی شما سند تحول قضاییتون رو ابلاغ میکنید، یعنی یک بخش از ظرفیت‌های مقفول مونده رو دارید احیا میکنید. یکی از کارویژه‌های یا بخوایم بگیم نقاط قوت‌های رئیسی در این دو سال اخیر این بود که ظرفیت‌های مقفول مونده قانونی احیا شد. این برمیگرده به همون مسئله آشنایی مردم با قانون. قانونگذار ما در بله. قانون اساسی که یک قانون به قول شما مادر هست و حق و حقوق همه ملت ایران در اون دیده شده و میثاق و شناسنامه قانون نظام جمهوری اسلامی ایران هست، در بخش بخشش به حقوق مردم توجه شده. اگر ما بخوایم ورود کنیم، مثلا در اصل 156 که من اشارم کردم،
بله.
قوه قضاییه رو پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی میدونه و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت. همین اصل در بند 2 داره اشاره میکنه به احیای حقوق عامه. احیای حقوق عامه یک تصریح قانونی، لطف کسی به مردم نیست، حق مردمه، ولی مورد توجه قرار نمیگرفت آنطور که باید. در این 2 سال این حق احیا شد، این ظرفیت احیا
شد.
حالا بنابراین چه اتفاقی بیفته؟ ما وقتی از حقوق عامه صحبت میکنیم، یعنی هر آنچی که مربوط به حقوق مردم هست رو یک جایی، یک شخصی که میشود قوه قضایی نامش ورود میکند و احصا میکند. مثلا آزادراه تهران کرج از مردم دارن عوارضی خارج از اون چارچوب و عرف دریافت میکنن، کسی هم اعتراضی نداره. اینجا دادستان به عنوان مدعی العموم و برای دفاع از حقوق عامه، یعنی حقوق همه مردم، ورود میکنه و دستور میده که این باید متوقف بشه.
نیاز به شکایت مردم نیست.
اینجا دیگه به عنوان مدعی العموم ورود میکنه.
خودش میاد.
بله،
دادستان در طرف
بله.
مردم وای.
بله، این یعنی از جانب مردم و برای دفاع از حقوق مردم ورود میکنه و این موضوع رو پیگیری میکنه که به سرانجام میرسه. شما حتما باید مثلا بزرگراه رو درست کنید. حتما هزینه رو بیارید پایین.
خودم نمونهش هم اتفاق افتاده بود.
همین دارم مستقی عرض میکنم. آزاد راه. بله. یا مثلا در مورد آلودگی هوا یا محیط زیست یا مسئله مثلا همین حوزه مسکن که مردم آسیان و رنج دیده هستن، خب خیلی جاها قوه ورود کرده. و یا در مورد گرانی ها یا نظام توزیع، خب خیلی ها مردم میگفتن خب از کی شکایت کنیم؟ یا کسی رو نمیتونستن شکایت کنن، ولی قوه قضاییه وقتی متوجه میشد که اینجا حقی از حق عامه مردم، همه مردم رضایی میشه، ورود میکرد. و این معنی همون حقوق عامه است که ما در این موضوع بهش اشاره کردیم.
در مدل عموم میاد ورود میکنه و اون حق رو مطالبه میکنه.
بله بله. ببینید، ما تو مسئله قانون میگیم که قانون برای رو تاخچه گذاشتن نوشته نشده، قانون برای اجراست و یک مخاطب داره. اگر مخاطب بخواد تخطی کنه، خب اینجا طرفش با مسئول قوه است، یعنی دستگاه قضا ورود خواهد کرد و دفاع خواهد کرد از حقوق مردم. و اینکه دادستانا هم اینجا مکلف هستند به عنوان مدعی ورود کنن، در راستای همون حقوق عامه تلقی میشه. حقوق عامه هم جاهای مختلف در ساحت‌های مختلف قابل بررسی هستش.
رسانه هم میتونن در واقع بعضی مسائل رو اطلاع بدن دیگه، درسته؟
همینطوره
که مثلا کجا حق مردم داره ضایع میشه که داد